بسم الله الرحمن الرحیم. روزهای گذشته بعد از فریضه نماز عصر در ابتدای عرایضی که تقدیم می‌خواستم بکنم، سلام نقل شده از حضرت سامن الحجاج علی ابن موسر رضا علیه السلام را که به پیشگاه مقدس نبی گرامی اسلام به عنوان تعقیبات نماز نقل شده اینجا می‌خواندم و عزیزان همراهی می‌کردند. دوستان و بزرگوارانی که امروز توفیق داریم که در خدمتشون باشیم، عرض می‌کنیم که این سلام رو حضرت رضا علیه السلام تعلیم فرمودن بر حسب روایت به یکی از یارانشون تا به عنوان تعقیب نماز نمازهای واجب خونده بشه. ما هم این سلام رو عرض میکنیم. بعد از این سلام هم انشاءالله دعای سلامتی وجود مقدس امام عصر علیه السلام رو به درگاه خدای متعال عرضه میداریم و عرض ادبی هم به پیشگاه مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام خواهیم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام علیک یا خیرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منك لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. فقهای بزرگوار در مورد غبار، بخار و دود غلیظ برای نمازگزار احتیاط واجب کردن که ازش اجتناب کند و عمدن خودشو در معرض این سه مورد، بخار، غبار و دود غلیظ قرار ندهد، و اگر هم ناخواسته در جایی قرار گرفت که این چیزها بود، در صورتی که بتواند از این موارد فاصله بگیره و برای او عسر و حرجی نباشه، احتیاط واجب کردن که این کار رو بکند، و اگر نکند بنابر احتیاط روزه او رو گفتن باطل می شود. اینها مقید به غلیظه. مثلا فرض کنید که سیگار، قلیان، امثال این چیزها که دود غلیظی داره، اما اگر کسی سیگار کشید و بازدم او آمد تو فضا، اگر خیلی نزدیک او باشه شخص، خب اینجا چه بسا این دود غلیظ باشه، ولی وقتی یه مقدار فاصله باشه این دود میشه رقیق. توی خیابون گاهی شما از کنار بعضی از ماشین‌های دودزا که رد میشین، اگر یه دفعه اون راننده یه حرکتی رو انجام بده که دود غلیظی داشته باشه، باید غلظت داشته باشه تا در بحث روزه ایجاد مشکل بکنه. گرچه بعضی فقها نسبت به دود، نسبت به غبار رقیق هم فرمودن احتیاط واجب اینه که فاصله بگیره ازش. غبار مثلا چیزهایی که برای فرش رو بتکانن، مثلا یا کیسه آرد رو حرکت تند بدن، این چیزها میشه غبار. بخارم که روشنه، مثل چیزهایی که از کتری و سماور و اینها بیرون میاد، اینا رقیقش رو در غیر غبار، در بخار و در دود اشکال نمی کنن. لذا رفتن حمام های که دارای بخار هست، حمام های عادی، سونا رو عرض نمی کنم، سونای بخار رو نمیگم، حمام های عادی برای افراد روزدار ایجاد مشکل نمی کنه. یا دودهای کم باز برای روزدار ضرری نداره. از غبار رقیق بعضی فقها احتیاط واجب کردند که فاصله گرفته بشه، ولی نسبت به غلیظهای این سه مورد، غبار و بخار و دود، گفتن که روزدار اجتناب کنه ازش بنابر احتیاط واجب. اما اگر در یه موقعیتی قرار گرفت که فرار کردن از او یا تنفس نکردن تو اون فضا برای سخت میشه و مشکل میشه برای او، اینجا میتواند تنفس بکنه تو اون فضا. اگر هم چیزی از این دود غلیظ یا غبار غلیظ نه وارد حلق او بشه، در این فرض ایجاد مشکل نمی کنه. لذا در شهرهایی که به قول عربا عجه میشه یا به تعبیر امروزی ریزگرد میاد، اینا تو نجف خیلی زیاد بود سابق، الان هم هست. ما وقتا که نجف بودیم یه دفعه شاید گاهی یه دو روز سه روز شهر به قدری پرقلزت میشد هواش از جهت این ریزگردها که کاملا انسان حس میکرد داخل دهانش خورده های خاک رو، و جسارت اگر بینی رو تمیز میکرد کاملا روشن بود که چقدر آلوده است به این ذرات ریز شن. این موارد برای اهل نجف تو اونجا روزه گرفتن مشکلی نداره، لازم نیست اونا از اون شهر مهاجرت کنن که به قول خود عربا عجه نشه یا ریزگرد نیاد. وقتی که میاد و تنفس در اون فضا دیگه نمیشه اجتناب بکنن ازش، اون موارد ایجاد مشکل نمی کنه. اما مواردی که فاصله گرفتن از او چندان دشوار نیست و میتواند از اونجا فاصله بگیره، در اون موارد فرمودن از این غبارها فاصله بگیره. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. روز روز جمعه است و ما گرچه بر حسب اعتقادی که داریم که تمام ایام سال و همه ساعات و تمام دقایق و ثانیه ها و لحظات همه تعلق دارد به وجود شریف امام حی و امام زندمون حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولی اقتضای روز جمعه و تناسب روز جمعه برای توجه به ساحت مقدس اون بزرگوار بیشتر است. به مناسبت عرضی که در مبحث یقین در روزهای قبل به مناسبت سوره تکاثر داشتم، این نکته رو میخوام عرض بکنم که در روایات ما و ادعیه‌ای که برای ما بیان فرمودن تا ما در عصر غیبت امام عصر علیه السلام بخوانیم و به آن ملتزم بشیم، یه هشدار خیلی جدی داده شده نسبت به دینمون که دین دارید زمانی که دوره غیبت امام دوازدهم علیه السلام به درازا می کشند، بسیاری از افراد در دینشون و در به خصوص اعتقاد به امامتشون و امامت شخص ولی عصر علیه السلام به تردید میفتن. در غیبت نعمانی است این عبارت که یه مقداری تکان دهنده است، فلا یظهر حتی یشک فیه اهل الیقین، اون حضرت ظاهر نمیشه تا اینکه اونایی که پیشتر به اون بزرگوار حتی یقین داشتن در وجود اون حضرت شک میکنن. یا در بیانی که از حضرت جواد الائمه علیه السلام نقل شده این چنین آمده که اون حضرت ظاهر نمیشود امام دوازدهم و حجت آخر از میان حجتهای خدا ظاهر نمیشود تا این که این اتفاق بیفته که اکثر اونها که به امامت اون بزرگوار معتقد بودند از امامت اون حضرت و اعتقاد به امامت اون حضرت دست میکشن و مرتد میشن، حتی یرتد عنه، تو بعضی روایت داره حتی یرجع عنه، اکثر القائلین به امامته. خب و امامت هم اینجور اعتقاد بود که شما اگر نداشته باشی در حقیقت شرط صحت همه اعمال عبادیتون و همه آنچه که در پیشگاه خدا میخواد قبول داشته باشی شرطشو نداره. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما 10,000 رکعت نماز خونده باشی فقط یه قلم کوچک توش نباشه و اون وضوه. بله؟ این شما وضو نداشتید ولی یه نمازی خونده باشی سر تا سر توجه از ابتدا تا انتهاش شما با حضور قلبم خونده باشی، همه ی آداب و شرایط رو رعایت کرده باشی ولی فقط وضو نگرفته باشی، این 10,000 رکعت نماز شما پشیزی نمیارزه در پیشگاه خدا. ولی هیچی، دلار راست شدی، فایده نداره. خدا این چون این قرار داده، اعتقاد به خودش را و عقیده به پیامبرش را و ایمان و اعتقاد به این 12 نور پاک رو به عنوان چیزی شبیه وضو برای نماز قرار داده، منتها این شرط بله همه اعماله، بله بله همه هم. خیلی از این افراد رو ما میبینیم که وقتی میرن مکه برمیگردن اون جمعیتی که واقعا منظم خیلیاشون نماز میخونن، سر وقت نماز میخونن و اهتمامشون نسبت به نماز آدم میبینه که در شیعه انصافش اینه که عشر اون اهتمام وجود نداره، اینو باید اعتراف کنیم و البته سرش هم یه مقدار بهش اشاره خواهم کرد از تو روایات هست که سرش چیه، که اونا چرا اهتمام دارن و ما چرا کم اهمیت هستیم، شیعه چرا کم اهمیت، این عرض میکنم. فکر میکنن نماز اونها نماز، در حالی که نماز اونها در واقع اون شرط صحت رو نداره، یه دلار راستی دارن میشن منتابشون منظم، خیلی از رفتارهاشون هم مشابه ماست. خدا نمیپذیره اون رو. عبادات خدا و بندگی خدا همونجوریست که خدا معین کرده، ما نمیتونیم ابتکار بزنیم یه چیزی جایگزین او عمل کنیم، بگیم خدای اینو به جای اون اصلیه قبول کن، ما همچین حقی نداریم. عبادات توقیفیه، همونی که گفتم، و تمام عبادات شرط صحتش داشتن این اعتقاد نباشه باطله، تعارف هم نداره، باطل. منتها اگر یکی از همون مخالفین بعدن شیعه بشه از اون نمازهای باطل اگه خونده باشه تو مذهب خودش، آمده باشه تو این مذهب، دیگه لازم نیست قضا بکنه. اما اگه همون نماز باطله رو تو مذهب خودش نخونده باشه حالا باید بخونه تو این مذهب، توجه کردی؟ همون نماز باطله رو اگه نخونده باشه باید بخونه، ولی این چنین نیست که وظیفه او ساقط شده باشه اگه به همین حال مرده باشه. هیچ، نمازاش باطله، همه اینا رو میریزن تو سطل آشغال. البته یه رفتار دیگه هم باش انجام میدن که حالا بماند. این که سرش چیه که اونا اهتمامش بیشتر است بر عبادات تا ما، این مطلب رو در روایت از امام باقر علیه السلام هست، اگه کسی بخواد مراجعه کنه در یکی از بله در بابیست به اون مناسبت غسل میت، که چرا غسل میت، یه بابی مرحوم کلینی در جلد سوم کافی داره، جلد سوم عربی دارم عرض میکنم، از 8 جلدی ها، نه جلد سوم مترجم، در جلد سوم کتاب کافی یه بابی به مناسبت غسل میت داره تحت این عنوان که چرا غسل میت شبیه غسل جنابته، باید سه قسمتی غسل داده بشه. در اونجا روایت مفصلی هست، این نکته هست، یه نفری قبلا تو جریان اون روایت این چنینه، یه نفری قبلا شیعه نبوده، جز فرقه های دیگر بوده که حالا ما بنا نیست از اسما خیلی تصریح بکنیم، شما میفهمید یعنی چی، از فرقه های دیگر بوده و بعد شیعه شد. امام باقر علیه السلام به او فرمودن حالا که شیعه شدی در نفس خودت سنگینی نسبت به عبادت احساس میکنی، قبلا خیلی سبک بودی در انجام عبادت، حالا که اومدی تو این مذهب الان سنگینی احساس میکنی. چرا؟ چون نماز تو این مذهب تو این راه خیلی بالا میبره. اونجا نماز هیچ بادکنک بازی توجه کردین؟ خیلی مهم نیست، لذا شیطان سر به سر هم نمیذاره، خیلی سر به سر نمیذاره. اما تو این مذهب خیلی سخته. یادم یه بار این قصه رو اینجا گفتم، تکرار میکنم، سال 65 بود، ما مشرف بودیم حج، مرداد ماه هم بود، خیلی گرم بود هوا. خب عزیزانی که مشرف شدن میدونن که اذان عشا که اونو میگن، بین اذان عشا و اقامه یه حدود 10 دقیقه گاهی یه ربع فاصله است، خیلی طول میکشه نماز عشا، اونا اینطوریه، بین اذان و اقامه شون خیلی فاصله میشه، برعکس نماز مغرب که اذان میگن گفته نگفته، اقامه رو میگن تا حتما وقت نمازشون میخونن، نمازشون تموم بشه وقت نماز شیعه هنوز نشده باشه. خیلی عرض به حضورتون تو این قسمت اهتمام جدی دارن تو نماز مغرب، ولی نماز عشا خیلی فاصله میشه. یادم در مدینه تو مسجد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مشرف بودم، نشسته بودم اذان رو گفتن، یه جوانی بود بغل دست من، عرض به حضورتون که بین دور این اذان اقامه هم داره که نماز میخونن، اینم پاشد نماز بخونه، تکبیرات الاحرام و گفت سوره حمد، شروع کرد سوره کهف و از حفظ خوندن، خون تا نصفه، رفت رکوع دو سجده و بلند شد سوره حمد خون، نیمه دومه سوره کهف و باز از حفظ در رکعت دوم خون. مرحوم پدر من که عبادت رو از روب برده بود از بس عبادت کرده بود و نمازهای انواع نمازها خونده، من یادم نیست تو نمازی تو عمری همچین نماز خونده باشه، دو رکعت نماز نافله بخونه، اونم اینجوری خیلی سبک. یه هم کاروانی همون سال داشتیم، یه شیطنتی کرده بود، شرطه عربستان گرفته بودش، یه مدت 10-12 روزی زندان بود. وقتی از زندان اومد، عرض به حضورتون که گفت تو بندی که ما بودیم یه افسر عربستانی هم به چه جرمی، حالا نمیدونم، او هم زندانی بود، گوش نماز شب که میخوند رکعت اول سوره بقره میخوند، رکعت دوم سوره آل عمران، توجه کردیم؟ رکعت اول این هم اون، این قبلی خودم دیدم، این دومی نقل میکنه، گفت رکعت اول سوره بقره میخون، رکعت دوم سوره آل عمران. خب برای شیعه سخت این کار، چرا؟ چون شیطان میاد و وسوسش خیلی زیاد میشه، چون میدونه که نماز تو این مذهب اگر درست حسابی انجام بشه خیلی فرد رو بالا میبره، لذا تو این مورد وسوسش زیاد میشه. از این جهت نباید گفتش که پس اونا به حقن ما بر غیر حقیم، نه، این یکی از جاهایی است که شیطان در حقیقت میاد و یه جور صورت مسئله رو میخواد برای شیعیان سخت میکنه. روایت و آدرس دادم، عزیزانی که میخوان میتونن به اون باب مراجعه کنن در کتاب شریف کافی. خب اگه امامت هم درش تردید بشه، شرط صحت همه اعمال از بین میره، و داریم که چوب حراج و تاراج میخورد به ایمان و یقین افراد، نسبت به وجود مقدس امام عصر علیه السلام. در این مورد باید توجه داشت که تو خود روایات داره شک و تردیدها بازارش گرم میشه در این دوره و زمان، و مردم تو این شک و تردیدها دسته دسته و گروه گروه توی موقعیت‌هایی هی از این دین ریزش میکنن. لتبلبلن بلبلتن، شما خیلی عبارت از امیرالمؤمنین علیه السلام عجیبه، لتبلبلن بلبلتن ولتغربلن غربلتن ولتصاطن صوت القدر حتی یعود اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلاکم. شما رو می نزن توی سرند خیلی جدی، غربال میکنن به صورت حسابی. تحولات اعتقادی در میان شما میدونید چجوریه، شبیه یه دیگیه که کاملا داره جوش میاد با حرارت بالا، هرچی اون زیر داره میاد بالا، هرچی اون بالا داره میاد زیر، اینطوری بالا پایین میشه. و یه عده زیادی این چنین از غربال خدا در میرن و تو امتحان ضایع میشن. اینو خیلی هشدار دادن. و اگر کسی نگران دینش باشه تو اینجاها احساس نکنه حالا ما توی همچی شرایطی واقع شدیم یا نزدیک واقع بشیم، نزدیک واقع بشیم. امام صادق علیه السلام در حدیث بلندی که در کتاب شریف کمال الدین نقل شده، خیلی حدیث پر مطلبی است راجع به امام زمان علیه السلام، در اونجا می‌فرماید که به نحوی مشابهت دارد جریان طوفان نوح با مسئله ظهور امام عصر علیه السلام. حضرت نوح مردم رو دعوت کرد، خیلی هم اذیتش کردن، تو همین عراق هم بود، همین کوفه و اینجاها بوده، همینجا صبح از خانه میامد بیرون، اونها رو دعوت میکرد به خدا و دوری از شرک، اونها می سنگش میزدن با پای خونی و با آسیب جدی میرفت خونه. شب فردا صبح دو مرتبه میامد سر از نو، روزی از نو. مردم رو دعوت میکرد، مسخرش میکردن، اهانت میکردن، جسارت میکردن، انواع و اقسام آزار و اذیت ها میدادن، تا اینکه دست به نفرین بلند کرد. خدا هم فرمود که خب انهو بدان که لن یؤمنن قومک الا من قد آمنه فلا تبتئس بما کانوا یعملون. دیگه کسی ایمان نمیاره و اونایی که بنا بود ایمان بیارن آوردن، منتها همونایی که ایمان آوردن بعضی هاشون ایماناشون پوشالیه، اینا باید امتحان بشن. البته من دارم قریب به مضمون میگم. ما دستور دادم که چند تا هسته خورما جبرئیل آورد داد به حضرت نوح، گفت اینا رو بکار و فرج بعد از اینه که اینا درخت بشه، بعد از او فرج حاصل میشه. اینم به قومت بگو. حضرت نوح هم گفت اهل ایمان چشمشون به این درخت بود، درخت ها بود، درخت ها همچین سبز که شد، قد که کشید، به ثمر که نشست، جبرئیل از طرف خدا آمد گفت خدا فرموده که این خرمه ها رو بگیر، هسته هاشو بکار، فرج تو فرج بعد از اوست. نگفته بودن بلا فاصله وقتی که درخت میشه فرج حاصل میشه، اون دعا مستجاب میشه، گفته بودن بعد از اینه. وقتی این حادثه اتفاق افتاد یه عده زیادی گفتن برو بابا این چه وعده‌ایه، دروغ گفته به ما نوح. از ایمان به حضرت نوح دست کشیدن. درخت های سری دوم رشد کرد، به خرما نشست. باز جبرئیل اومد گفت هسته های این خرما رو میکاری، فرج بعد از اوست. بار دوم یه عده دیگه رفت. این عمل امام صادق علیه السلام میفرماید 7 بار اتفاق افتاد. یه بار هفتم اونی که باقی مونده بود نیفان و سبعون بودن، یعنی کمتر از 80 تا آدم. 70 و چند تا، نیفان و سبعون، بین 9 و 3 رو عرب نیف میگه، یعنی به 80 تا نمیرسیدن. اونجا که رسیدن گفتن خب اینا دیگه ایمانشون خالص شده، حالا این درختان فراوانی که هست اناس ببرن و شروع کنن کشتی درست کردن. کجا کشتی درست کردن؟ کشتی همیشه لب آب درست میکنن. حضرت نوح موظف شد که کشتی رو وسط مسیر کوفه درست بکنه. مسیر کوفه خیلی بزرگتر از اینا بوده که الان هست. تو روایات داریم که جبابره و حکام جابر قبل از اسلام هی از این مسجد بریدن. به یکی از کارهایی که امام از صلوات الله و سلام علیه انجام میدن اینی که مسجد کوفه رو به اون حدود اصلیش برمیگردونن. تو بعضی روایات داره 1000 تا در پیدا میکنه. حالا این چجوریه من دیگه نمیدونم. مسجد خیلی وسیعی بوده. اینکه این کشتی رو لب آب، چون یه خود اون طرف تری شط فراته بخواد درست میکنه، نرفته اونجا درست میکرده طبق روال عادی، ولی موظف شد وسط مسجد کوفه این کار رو بکنه. خود این مسئله اصلا یه امتحان جدی شد برای یه عده که این آقا ادعای پیغمبری میکنه، اصلا نستجیر و بله اصلا عقل نداره. این کشتی که ساخته که میخواد برش داره بر بزنی تو آب. بله، کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه. یعنی خیلی وقتا دینداری بر خلاف روال عادی مردم جامعه، آدم میگه خدا بهش دستور میده، پشتشو نمیدونه چه خبر. توجه کردی؟ پشتشو نمیدونه چه خبر. تو یه همچین وضعیتی وقتی که کشتی تمام شد ساختنش، دستور داد خدا و حضرت نوح که از هر حیوانی یه نر و ماده بگیر تو این کشتی بکن، هر کی هم ایمان آورده سوار شه. اون وقت بود که زمین شروع کرد به آب فراوان از خودش بیرون آوردن و جوشیدن آب از زمین، از آسمان هم باران نمی بارید. به تعبیر قرآن اینه که به ماء منهمر، انگار خدا یه خزینه تو آسمان داشت، یه دفعه زیر این خزینه رو وای کرد آب کنه، یه دفعه افتاد زمین. در عرض مدت کمی طوفان شد و همه اونها از بین رفتن. امام صادق علیه السلام تو روایت داره که فرمود که ظهور فرزند من بعد از اینی که خیلی چندین بار افراد در مورد اون حضرت به امتحان جدی میافتن، خیلی منتظرن که اون حضرت بیاد، یه دفعه اتفاق نمیافته، اینجا یه عده ریزش میکنن. مجددا یه انتظار خیلی جدی، انتظار خوب آدم داشته باشید، غیر انتظار غیر از توقعه. تو لسان ما فارسی زمانه وقتی من بگم از شما یه چیزی انتظار دارم، یعنی اگه نهایت کنید لطفه، نکنیدم که خب تکلیفی ندارین. اما وقتی ما میگیم فلانی توقع داری، یعنی اگر شما فلان کار رو نکنی به او بر میخوره، اعتراض میکنه، زبان به گلایه و انتقاد از شما باز میکنه. نسبت به ظهور امام عصر علیه السلام باید افراد انتظار داشته باشن، ولی هرگز طلبکاری نیست. خدا بنا داره که افراد رو تصفیه کنه و تو اینجاست که یقینها ایمانها خیلی لطمه میخوره. در این جهان وقتی یه عده‌ای هم بحث شک‌ها و شبه‌ها رو بابش رو باز میکنن، اگر کسی شکی شبهی سوالی تو ذهنشه، خب الحمدلله روایات ما خیلی زیاد در این زمینه باز کردند حقایق رو و روشن کردند. پاسخی نیست برای سوالی مگر اینکه داده شده، منتها خب باید رفت و پیگیری کرد. اما علاوه بر اونها یه چیز دیگه‌ای هم در عصر غیبت هست و اون اینه که علقه‌ای که در دلها نسبت به امام عصر علیه السلام هست، این علقه به خاطر اینکه حضرت از دیدگان غایب میشه و یه مقدار هم هرچه میگذره حجاب‌ها عمدن خدای متعال حجاب‌ها رو بیشتر میکنه تا باب امتحان سخت‌تر بشه. الان با 100 سال پیش تفاوت میکنه. اهل معنا این مطلب رو میگن، حالا بعضی چیزا هم گفتنش خیلی به دلیل اینکه اثباتش سخته، بیانش هم خیلی موجه نیست، ولی حتی بزرگترهای مجلس کاملا این مطلب رو میدونن که فضای دینی و معنوی حاکم بر جامعه و حتی بر خود عزیزانی که بودن الان هستن تو مجلس، قبلا 50 سال پیش 60 سال پیش یه فضای معنوی حاکم بوده بر مساجدمون، بر مجالسمون، بر آخوندامون، بر غیر آخوندامون بود. الان اون فضا به صورت عمومی از بین رفته. بعضیا با خودشون یه چیزایی رو دارن و هی شخصی تر و شخصی تر میشه. توجه کردین؟ اینو داشته باشن افراد، هی شخصی تر میشه. قبلا میشد از یه فضای عمومی تنفسای اینطوری کرد، الان خیلی کمتر میشه و روز به روز همین ضعیفتر میشه و این خودش یکی از چیزاییست که خدا بنا داره که امتحان کنه افراد رو. تو یه همچین جایی تقویت ارزم اینجا میخوام بکنم، تقویت رابطه قلبی و پیوند قلبی و معنوی هر کسی با امام زمان علیه السلام تو اینجا میتونه او رو از این گرد و غباری که در این دوره گفتن برمیخیزه میتونه جدا کنه و میتونه او رو در سلامت بداره. لذا ما یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه، برای خودمون قصه قربت امام عصر علیه السلام سر جاش، اصلا اون بحثا رو من نمیخوام بکنم، دهنم هم میچاد که اصلا راجع به اون حرفا حرف بزنم. اگر ما نسبت به اصل سلامت دینمون در حد همون حد اقل هایی که گفتن با این هشدارها نگران نمیشیم، یه بار نگران میشیم که چرا اینقدر هشدار میدن به ما اثر نمیکنه. بله، خود همین که من نگران میشم که اینقدر تو روایات ما هشدار دادن چرا اصلا در من هیچ اثری نداره، خود این نگرانی مهمه. و اگر به لطف خدا نگران شدم، بدونم که خیلی وقتا باید در اینجا علاوه بر این که حالا اون سوالاتی که ممکنه به ذهن من بیاد دیگران به من القا کنن پاسخ اونها رو برم پیدا کنم، علاوه بر اون باید یه چیزی در رابطه داشته باشم. خدا یقین رو عطا میکنه یا میگیره. تو امروز عصری دعا داره، بارها گفتم اینو بخونید، این مرحوم سید ابن طاووس میگه هر کی این دعا رو عصر جمعه نمیخونه سرش کلا میره. من همین مقدار بهتون بگم که خدا به من اسراری در مورد این دعا گفته، من از سر دلسوزی دارم بهتون میگم. سید ابن طاووس داره میگه این دعا رو بخونید سرتون کلا میره، این نخونید. اون دعا هم اواخر مفاتیه، بالای صفحه هم نوشته دعا در غیبت امام زمان علیه السلام، اولش هم با اللهم عرفنی نفسک شروع میشه. تو اون دعا یکیش اینه اللهم ولا تسلبن الیقین لطول الامد فی غیبته و انقطاع خبره عنا، خدایا به خاطر به درازا کشیده شدن زمان غیبت اون حضرت و اینکه خبری از اون حضرت به ما نمیرسه، به خاطر این جد یقینت رو از ما نگیر. لا تسلبن الیقین لطول الامد فی غیبته ولان تون سنا ذکره و انتظاره. یه عده فراموششون میشه امام زمان علیه السلام، خدا ما جز اونا نباشیم که یاد اون حضرت، انتظار اون حضرت از دست ما بره، ایمان به اون حضرت از کف اونها بره. ارتباط قلبی داشتن خیلی مهمه. وقتی در یکی از روایات، این عرضمو میکنم تمام میشه عرایزم، در بعضی روایات داره که وقتی امام علیه السلام، امام صادق برای مفضل ابن عمر بیان کردن که چه حوادث مهمی در عصر غیبت اتفاق میفته برای به تاراج رفتن ایمان، ها بحثای گرونی و نمیدونم چی و چرا اینام هست، ما بیشتر دنبال یه هم چیزایی میگردیم، نابسامانی های از جهت ناامنی، نمیدونم قحط و قلا امثال این چیزها، اینا خیلی تو روایات ماست. اما اونی که هشدار داده شده اینی که آقا ایمان یقین اونم مال شیعیان، این از بین میره. خیلی به این هشدار دادن. وقتی به مفضل ابن عمر فرمودن، مفضل ابن عمر خیلی متدین بود، اشکش در اومد، شروع کرد گریه کردن، از که آقا تو اونجا پس چیکار میشه کرد که بعد داره که امام علیه السلام تعلیم فرمودن، گفتن خلاصه دعا باید کرد. دعا داشتن ارتباط قلبی با خداست. یا الله و یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. توی روایت دیگه داریم اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. این دعاها رو گفتن. بخونید، داشتن ارتباط قلبی با ولی عصر علیه السلام و خدای ولی عصر و التجا در این زمینه برای سلامت نفس و برای سلامت دین انشاءالله مؤثر خواهد بود. عرضم تمام. خب از امام زمان علیه السلام گفتیم، مشهور هم هست که زیارت ناحیه انشاء اون بزرگوار از خطاب به جد مظلومش حضرت سید الشهدا علیه السلام، زیارتی است که یه بخشش زیارت و سلامه، یه بخش دیگهش روزخانی که حضرت خطاب به جدش حضرت سید الشهدا علیه السلام میکنه. من هم بخشی از این روزخانی حضرت رو در قالب زیارت عرض کنم و شما هم عرض ادب میکنید به پیشگاه مقدس حضرت ابا عبدالله علیه السلام. امیدواریم که این عرض ادب ها مؤثر در همون جهتی که گفتیم بشود. و اسرع فرس و کشار دا لا خیام که قاصد مخم خیمن با کیا یا جدا زمانی که از بچون تو دوان دوان شیه کشان گریه کنان و سرعت به سمت خیمه ها میرم.
فلما رأید النساء جوادک مخزیا و رأید سرجک علی بلویا خرجن من الخدور ناشرات الشعور علی الخدود لاطمات و بالعذیل داعیات و بعد العز مذللات همه از خیمه ها بیرون دویدن سالار زینب رو و صدای اسب از خیمه ها آمدن بیرون، اما به جایی که آقا و مولای خودشون رو ببینن مواجه شدن با زین باشکوه نابود که آن زنان مو پریشان کردن با دست به صورت خود بکنید یاد می زدن گریه می کردن ناله می کردن و الا مسرعی که مبادرات این حیوان جلو و افزاد راه نمای این زن و بچه شد ببینن آقا کجا افزاده رخ روی موقعیتی قرار گرفتن از اون بالا ببینن و شب رو جا